أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. آمین. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث بخش رجعت کتاب بیان الفرقان، جلسه گذشته سه روایت از حضرات معصومین در خصوص تناسخ خوندی. خب روایت دوم و سوم که فرموده بودن کسانی که قائل به تناسخ باشن فهو کافر، تعبیر همینه، من قال به تناسخ فهو کافر، در دوتا حدیث این گونه اومده. اما در روایت اول یه سری تفصیلاتی رو قائل شدن که خب فرصت نشد در جلسه گذشته پیرامون اون توضیح بدم. اون حدیث رو انشالله این جلسه مورد ارزیابی قرار میدیم. اصل حدیث من و عاشق مشتبه که آوردن از کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسیه در جلد دوم، در ضمن یه حدیث طولانی احتجاج امام صادق در انواع علوم دینی صفحه 228 که زندیق کافری از امام صادق علیه السلام میپرسه چرا گاهی گروهی قائل به تناسخ ارواحن و از کجا به این مطلب معتقد شدن؟ حجت و برهان و دلیلشون بر این مذهب چیه؟ یعنی چه دلیلی دارن بر این که تناسخ بر حقه؟ برهان عقلی چی؟ حضرت فرمودن که قال ان اصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين. چند نکته در ارتباط با این حدیث لازم دیدم که توضیح بدم. اولا حضرت فرمودن معتقدین به تناسخ راه و منهاج دین و پشت سر نهادن، یعنی معتقد به دینی که از نهایی خدا آمده نیستن، در مسیر دین یا به تعبیری همین ادیان ابراهیمی که مطرح شده قرار نگرفتن. پس اولا اینا رو به عنوان دین، به عنوان دین الهی مطرح نکن. در ادامه فرمودن و ان مدبر هذا العالم فی صورت المخلوقین، اینها مدبر یعنی تدبیر کننده این جهان رو به صورت همین مخلوقات در نظر گرفتن، یعنی اون خداوند متعال و صورت مخلوقی براش در نظر گرفتم. به حجت من روا ان الله عز وجل خلق آدم على صورته، حالا دلیلشونه اینه که خداوند آدمو به صورت خود آفرید، پس خداوند متعالم شبیه آدم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر وقتی آدمو که در نظر میگیریم خداوند شبیه خودش آفرید دیگه. خب ببین اینو من لازمه یه توضیحاتی بدم. این جمله باید ببینیم که به کجاها میکشه کار. اولا این ان الله عز وجل خلق آدم علی صورته، بعد گفتن این روایته، روایت در ارتباط با فرمایشات معصومین این آورده شد. این روایت در منابع شیعی من بررسی کردم سه جا اومده، سه تا روایت در خصوص اینکه خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرده آمد. یکی از اون روایت ها، خب هر سه روایت هم در توحید مرحوم شیخ صدوقه، این روایتی هم که اولین روایت میخوام بخونم در اصول کافی شیخ کلینیه که شیخ صدوق از کلینی آوردن. در صفحه 124 باب و انه عز و جل لیس به جسم، حدیث 18، حدثنا علی ابن احمد، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی رحمت الله علیه، عن ابی، عن جده احمد ابن ابی عبدالله، عن ابی، عن عبدالله ابن برق، عن ابی ایوب الخزار خزاز، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر اما يرون ان الله عز وجل خلق آدم على صورته فقال هي صورة محدثة مخلوقة استفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه وقال بيتي در سوره ملک بقره آیه 125 وقال و نفخت فيه من روحي. خب روایت اول از وجود نازنین امام باقر علیه السلام درباره اون چیزی که روایت کردن که خداوند عز و جل آدم رو طبق صورت خودش آفریده پرسیدم، فرمود اون صورت صورتی پدید آمده و آفریده شده، یعنی خداوند یک صورتی رو به صورت آدم خلق کرده، بعد اینو از باب اضافه تشریفاتی به خودش نسبت داده، مثل اونه که یک روحی رو خلق کرده از باب شرافت گفته و نفخت فی من روحی و دمیدم از روحم، روحی یا بیتی خانه هم، وگرنه که همه خانه ها متعلق به خداونده و همه ارواح هم متعلق به خداونده، اما چرا نسبت به روح انسان گفته روحی یا نسبت به کعبه گفته بیتی؟ این از باب اضافه تشریفی. خب حالا یه صورتی هم خلق کرده، این صورت رو به خودش نسبت داده.
استاد ببخشید، اینجا نمیشه تو این جمله گرفت که این هی آخری که اومده چسبیده به صورته مربوط به خود آدم باشه نه خدا؟
خلق آدم علا صورت آدم؟
آره، مثلا به صورت آدم، به صورت
خب بگیم که خلق آدم یعنی علا صورت دیگه،
نوعیت مثلا آدم حیوان داریم دیگه، حیوان آفریدن به صورت خود حیوان.
خب او قسمت خود. اول فرمایش شما اونطوری هم اتفاقا یکی از آقایون هم اینطوری معنی کرده، اما با توجه به دو خط بعدی که گفته بیتی یا نفخت فی من روحی، اون هو در صورته به الله برمیگرده، قرینه روایت. پس فرمودن اون صورتی که پدید آمده، صورتون محدثه حادث شده مخلوق و برگزیده خداوند متعال، وقتارها علا سائر صور المختلفه، و این به عنوان یک صورتی که اختیار کرده و برگزیده خداوند نسبت به سایر صور، فاضافها الى نفسه، اینو اضافه به خودش کرده، کما اضاف الکعبه الى نفسه، کما اینکه کعبه رو گفته بیتی، و روح الى نفسه و نفخت فیه من روحی. پس این گونه، این یه حدیث. خب اولین حدیثی که نگاه میکنیم، خب این بررسی شد، سند این حدیث مجهوله، در نتیجه این حدیث حدیث ضعیفی استش، و اتفاقا خب این حدیث در کافی شریف هم جلد اول صفحه 134 آورده، علامه مجلسی این حدیث رو در مرآت العقول جلد دوم صفحه 84 میارن و میگن این حدیث حدیث ضعیفیه، بعد یه توجیهاتیشون مطرح میکنه، علاوه سندی مشکل داره، علت ضعفش هم دو تن از راویان این حدیثه که اینها در هیچ کتاب رجالی ما توثیق نشدن، بلکه نامشون نیامده. یکی از اونها که آورده شده بله این حدیثی که الان اینجا آوردم حدیثیه که بله این ضعیف شده و حتی یکی از اونها رو فرمودن این از محدثین عامه، اگه با فرض اینکه این اسم اسم دیگه ای داشته باشه نیست، دو نفرم اسمشون رو نیوردن. حالا اینا رو خدمتتون عرض میکنم که چه کسانی هستن و به چه صورته. خب این حدیث اول، حالا باز میریم سر سندش رو با هم بررسی بکنیم، اون برگه‌ای که نوشتم رو پیدا بکنم خدمتتون میخونم. حدیث بعدی در صفحه 198 از همین توحید صدوق، حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا ابو سعید الحسن بن علی بن الحسین سکری قال حدثنا الحكم بن اسلم قال حدثنا ابن علیه عن الجریری عن ابو الورد ابن سمامه با سیس نقطه عن علی علیه السلام قال سمع النبی رجلا یقول لرجل قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، فقال صلی الله علیه و آله و سلم مه لا تقل هذا فإن الله خلق آدم على صورته. این حدیث از وجود ناظرین آقا امیرالمؤمنینه که فرمودن پیامبر شنیدن مردی به مرد دیگه گفت خداوند چهره تو رو و چهره هر کی مثل توه زشت کنه، قبح الله وجهک زشت کنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مه ساکت باش، لا تقل هازا این جمله رو نگو، زیرا خداوند حضرت آدم را چون چهره او ساخته. بسی شد این الله خلق آدم علا صورت چی؟ صورت نه صورت این فرد. یکی به یکی میگه که قبح الله وجهک و وجه همن یشبهک، تقبیح میاد میکنه، دو نفر با هم میاد میگه تقبیح میکنه که خدا چهره تو رو و چهره ای که مثل تو ازش بکنه. میگه نگو، بخاطر اینکه آدم همین شکلی بوده. شما داری میگی یه چیزی که مثل ای بوده، خب آدم هم مثل ای بوده، تو داری تقبیح اون نسبت به حضرت آدم علیه السلام مطرح میکنی. خب این حدیث دوم. حدیث دوم هم بررسی کردیم ما، جناب سکری و حکم ابن اسلم اینها آورده شده که این دو نفر در بله کتب رجال ما نیامده، از جمله مرحوم نمازی شاهرودیشون در صفحه 232 از مجموعه رجالی خودشون 454 این مسئله رو میفرماین. و به علاوه این که آورده شده که این ابن عیینه، این ابن عیینه در این سند سفیان ابن عیینه که او در شمار محدثان عامه و روایتش هم قابل قبول نیستش. اینو مرحوم آقای خویی در مجموعه رجالی خودشون صفحه 164 و 246 فرمودن و آقای شاهرودی هم در صفحه 500 این مسئله رو بیان کرد. پس اینم حدیث دوم از لحاظ سندی. حدیث اولم بله متن اینجاست، مرحوم علامه مجلسی در مرآت صفحه 84 سند این ضعیف و سند این حدیث رو ضعیف دونسته و ولیکن یک سری توجیهاتی روشون مطرح کرده که حالا فرض ضعیفه یعنی بطلانش نیست، حالا اگه به این معنا بگیریم درست. این حدیث دوم. بعد از اینکه این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق گزارش میکنه میفرماید قال المصنف هذا الكتاب رحمت الله ترکت المشبهه من هذا الحديث اوله و قالوا ان الله خلق آدم على صورته فضلوا في معناه و عزلوا. نویسنده کتاب مرحوم شیخ صدوق می نویسن که اینایی که تشبیه میکردن خداوند و مخلوقات مشبهه، آغاز این حدیث رو رها کردن و گفتن چی؟ اومدن قسمت اولش که دو نفر بوده و این راه اومدن چیکار این قسمت آخر رو گرفتن فا ان الله خلق آدم علی صورته، اون صورته هم اون هیش هم برگردونن به الله.
مشبه اهل سنت بودن دیگه.
بله مشبه قائل به تشبیه خالق با مخلوقات بودن و خب اومده خدا آدم رو بر طبق صورت خودش آفرید و در معنای عبارت گمراه شد و دیگران هم چی گمراه کرد. این هم حدیث دوم. حدیث سوم یعنی حدیث یازدهمه، این هم که داریم میخونیم از باب و تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه. این دوتا حدیثی که این حدیث که الان خوندم و حدیثی که الان میخوام میخونم تو این بابه، یعنی میشه بابه 12 از اصول کافی. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رحمت الله قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابی عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان الناس يرون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله خلق آدم على صورته فقال قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر برجلين يتصابان فسمع احدهما یقول لصاحبه قبه الله وجهک و وجه من یشبهک فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا عبد الله لا تقل هذا لاخیک فان الله عز و جل خلق آدم علی صورته. روایت از حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میگه سوال کردم ازم گفتم فرزند رسول خدا، مردم روایت میکنن که رسول خدا فرموده که خداوند آدم علیه السلام رو به شکل خودش آفریده. فرمود عبارت خیلی عبارت عجیبی، قاتلهم الله، بکششون، بکشه کسی که میگه که خدا آدم رو به شکل خدا بکشه کسی که میگه که خدا آدم رو به شکل خودش خلق کرده، این دروغ رو به خدا نسبت میده. قاتلهم الله. بعد میفهمن لقد حذفوا اول الحدیث، اول حدیث رو چی؟ تختی کردن، پاک کردن، حذف کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دو نفر گذشت که همدیگه رو بد میگفتن، شنید که یکی به طرف مقابل خودش میگه خداوند چهره تو را و هر که چون توست زش کند قبه الله و وجهک و وجه من یشبهک. رسول خدا فرمود ای بنده خدا این به برادرت، این حرف رو به برادرت نگو، زیرا خداوند عزوجل آدم را به چهره او آفریده، یعنی آدمم شبیه این مرد هستش. این روایت صحیح السند، این روایت سعی و سنده تا جایی که راویان کسان مختلف این اومدن توثیق کردن. مثلا این راویایی که نقل شده از اینجا، یکی از اونها جناب حسین ابن خالده، شیخ طوسی در رجال خودش اینو توثیق میکنه، آی خویی در جلد ششم رجال خودش صفحه 247 توثیقش میکنه. یا در مورد علی ابن معبد آیه نمازی شاهرودی در صفحه 480 از رجال خودشون توصیح میکنه. در مورد ابراهیم ابن هاشم شیخ طوسی با در الفهره صفحه 21 اینو توصیح میکنه. بعدی کی بودش؟ علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم نجاشی در صفحه 260 از این مجموعه رجالی توصیح میکنه. بعدی که احمد ابن زیاد ابن جعفر مرحوم آیت الله خویی در جلد دوم صفحه 128 اینو توصیح میکنم. پس ببین روایت صحیح و سندی هستش. این روایت شبیه روایت دهمه. پس روایت دهم تأیید روایت یازدهمه. سند درست دقیقا هم این مسئله رو داره میگه. تعبیر طول قاتلهم الله. خب حالا اون روایت رو چیکار بکنیم؟ اون روایت سند ضعیفی داره، به اون نمیتونیم ما استناد بکنیم. اما اگه بالاخره اینو به عنوان یه حدیث هم بخوام توجیه بکنیم، از باب اضافه تشریفاتی میتونیم در نظر بگیریم. مثل گفته بیتی، اونم میگیم که صورتی.
حدیث دوم که همین حدیث سوم بود.
سوم بود؟
حدیث اولم کلا مجهول بود دیگه.
بله. بله خب میخوام بگم بله، یعنی اگه ما بخوام سند معتبر تو این سه تا حدیث در نظر بگیریم، حدیث سومه. حدیث دوم هم که سندش ضعیفه ولی تایید حدیث سوم هستش. اما اون حدیث اولی که در کافی شریف اومد و در اون باب دیگه ای که مرحوم شیخ صدوق آورده، این سند ضعیفی داره. اما محتواش وقتی بخوام نگاه بکنیم، محتوای باطلی نداره اگه اضافه تشریفاتی بگیریم، مثل بیتی، مثل ناقت الله، مثل وجهی، مثل نوری. این تعبیراتی که شده اینو به اون صورت بگیریم، میخوام بگم که خرق حدیث نکردیم، یعنی حدیث رو بالاخره در نظر گرفتیم. اما اگر چنانچه جهت سنخیتی بخواد در نظر گرفته بشه که شباهت و مثلیت و در حال بین خالق و خلق بخواد در نظر بگیره، نه باطله، هم عقلا باطله، هم روایات در حد فوق تواتره که شباهتی که و اینکه مثلیت و ندیت و سنخیتی بین خالق و خلق باشه اونها رو نفی کرد.
استاد این روایت از آقا امیرالمومنین بود؟
روایت آخر؟ روایت آخر
صحیح و سنده
از رضا،
اون از آقا علی ابن موسی رضا. صحیح و سنده نه در توحید صدوق، هر سه تا در توحید صدوقه. اون که از باب اضافه تشریفی فرمودن، اون در اصول کافی هستش که باز شیخ صدوق در باب دیگه از اصول کافی اونو آوردن و نقل کرد. خب حالا ببینید این نکته، من تحقیقی انجام دادم ببینم پله پله این روایت کجا میاد. ببین این روایت رو کی نقل کرده اولین بار تو منابع ما؟ اون روایتی که از باب اضافه تشریفی گرفته شیخ کلینی آورده. خب شیخ کلینی در چه زمانی بوده؟ ایشان در اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا بوده، زمانش هم مشخصه. اما این روایت قبل از این که شیخ کلینی بخوان ایشان نقل بکنن، در صحیفه حمام که ایشان متوفی 132 بوده از کتب عامه اینو گزارش کرده به املای ابو هریره، میگه روایت هستش. یعنی چی؟ 132. یعنی شما مثلا فرض بکنید که وجود نازنین حضرت حجت 255 256 داده متولد شدن، بعدن با غیبت سخره آبرد کن، 132 اومده در صحیفه حمام نقش شده. بعد از اون در مصنف صنعانی باز از منابع عامه متوفی 211 این نقش شده. احمد ابن حنبل در مسند خودش که متوفی 241 قبل از اینکه در کافی باشه این نقل کرده. صحیح بخاری متوفی 256 اینو نقل کرده. صحیح مسلم متوفی 261 اینو نقل کرده. و جالبیه تمام اینها از ابو هریره نقل کرده. ابو هریره هم که تکلیفش مشخصه. و اینکه ایشان جعل حدیث میکرد و ارتباطی که با یهود داشته شد و اتفاقا همون مسائلی که مربوط اسرائیلیات هستش، مطالب باطلی که گاهی اوقات در کتاب مقدسشون بوده یا در گفتهاشون بوده، اینها رو میومد به اسم این که از پیامبر شنیده اینها رو گزارش میکرد و اینها وارد منابع ما شده. لذا بعید نیست که این حدیث این آقایون که شیخ کلینی آورده، ولی اینکه حالا توجیه درسته برگرفته از منابع عامه باشه.
چرا آورده؟
آورده باطل نبوده مضمونش، سندن مشکل مضمونم باطل نبوده.
محدثین سنی رو قبول نداریم، چرا بیاره شیخ
کلینی؟ میگم احتمال این میدم که شاید برگرفته از اینها باشه. و نیز
سلسله سندی که شیخ کلینی آورده سنی هست یا نه؟
بله
مجهول که بله بله
چیکار حالا دیگه شما این گل شیخ کلینی ما ببینیم ما چیکار بکنیم. یعنی بعد ببینیم، من اومدم باز یکم گشتم بررسی کردم ببینم ریشه این روایت قبل از اینکه سنی ها بخوان نقل بکنن کجاست. ببینید کتاب مقدس، این کتاب مقدسه که این کتاب مقدس در سفر پیدایش صفحه 2 از این کتاب مقدس با این ترجمه‌ای که الان در دست من هست، تقریبا میشه گفت قدیمی هم هست، عبارت اینه.
ترجمه
مال کیوسه؟ ترجمه بله حالا اینجا گفته که از زبانهای اصلی عبرانی و یونانی ترجمه شده، احتمالا پشتش نمیشته. حالا بعد دوباره باز کتاب در اختیارتون میذاریم، شما بالا پایینش بکنیم ببینیم ترجمه مال چه جناب کدوم جنابه. در صفحه 2 آورده که و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. ببینید عبارت در میگه به چی؟ در کتاب مقدس. تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزن حکومت نماید. پس خدا آدم را، دوباره تاکید میکنه، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کن. پس ببینید ریشه این چیزی که از آقای سنی ها نقلن باز برمیگرده به این کتاب مقدس.
استاد یعنی چی شاید خودش نرماد
آفرید؟ نه میگه که این آدمو که خلق کرد نرو ماده آفرید اینا رو.
شبیه خودش؟
نه گفته شبیه خودش. نه میگه که به صورت خود آفرید، او را به
صورت
بله او را به صورت خدا آفرید. حالا ایشان را نر و ماده آفرید، این چه یعنی آدم ها رو، یعنی آدم ها نر و ماده آفرید ایشان را. حالا بعد متن انگلیسی شو باید نگاه بشه بهتر در میاد. این همین عبارت هم من باید در کتاب تلمود بالا احکام یهودی هستش، این همین عبارت رو اینجا من پیدا کردم که خداوند آدم را به شکل و صورت خود آفرید. پس این ریشه اینجای. حالا ببینید اینا رو ما گفتیم، بیام اینجا ببینیم چی میگن آقا امام صادق. امام صادق میفرماین که و ان مدبر هذا العالم فی صورت المخلوقین، میگه تدبیر کننده این عالم در صورت مخلوقه. در صورت چیه؟ این کسایی که قائل به تناسخن، میگه اون کسی که عالم رو داره تدبیر میکنه به صورت مخلوقه. یعنی چی؟ ادامش به حجت من روا ان الله عز و جل خلق آدم علا صورته.
اینو کی میگه؟
قائلین تناسخ. که قائلین به تناسخ افرادی هستن که بودیسم هستن، هندویسم هستن، از یونانیان بودن. در حال اینها چی میخواد بگه؟ اینم نه که یک روایت، نه که روایت قبول ندارم، میخواد بگه که اینها اعتقادشون بر اینه که خداوند آدمو به صورت خودش خلق کرد. یعنی
این فرموده امام صادقه که دارن روایت
میکنن. امام صادق میگه قائلین به تناسخ نگاهشون اینه که قائلن که خداوند آدمو به شکل خودش خلق کرده و قائلن که اون چیزی که اون کسی که عالمو داره تدبیر میکنه اون به صورت مخلوقاست. و حالا ادامه چیه؟ خداوند آدم هم به شکل خودش خلق کرده، یعنی اون کسی که عالم رو داره تدبیر میکنه به شکل آدمه، در حقیقت آدمه که خدا اون خدا به شکل خودش اینو خلق کرده، آدم ابوالبشر رو خلق. خب ببینید من یک چند نکته اینجا لازم میبینم که تذکر بدم. ببینید از اصول عقلانی ما و از اون نصوص دینی ما که کلن نه نسبه آدم و خالق و آدم رو بخوام نظرم بگیریم، الله تبارک و تعالی بین خالق و مخلوق هیچ گونه سنخیتی وجود نداره، هیچ گونه شباهتی وجود نداره، هیچ گونه شباهتی. حتی علمی که ما داریم به خودمون نسبت میدیم با علم خدا متفاوتش، علم ما شبیه علم خدا نیست، حیات ما شبیه حیات خدا نیست، قدرت ما شبیه قدرت خدا نیست، حتی وجود ما موجودیت ما شبیه و مثل و سنخ و ند ذات ربوبیت نیست. چرا؟ دلیل عقلش اینه که خداوند متعال موجودیتش به ذاته، یعنی موجودیتش رو از جای اخذ نکرده، موجودیت ذاتیشه، مخلوقات موجودیتشون رو از یک حقیقتی اخذ کردن، موجودیت اونها ذاتی اونها نیستش. لذا در مورد خداوند تعبیر میشه که خداوند وجوب وجود داره، یعنی وجودش وجود امکانی نیستش، وجود برای او ذاتیه، یعنی موجودیت ذاتی اونه، ما موجودیت اون ذاتی نیست، از جای دیگه اخذ کردیم، نبودیم بود شدیم. مخلوقات چی؟ مخلوقات پس موجودیتشون ذاتی نیست، پس عدم وجوب وجود دارن، بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود سنخیت نیست، شباهت نیست، ندیت نیست، مثلیت نیست، این متفاوته، دو موجود متفاوت. ممکنه نفر بگه وجود وجود، میگیم بابا اون وجودی که تو داری در نظر میگیری، ما میگیم که عالم یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، یا واجب الوجوده به ذاته یا واجب الوجوده به غیره. حالا در مورد مخلوقات یا در مورد خالق داری وجوده که تو در نظر بگیری، وجود در مورد خدا عین وجوبه، اما وجودی که نسبت به مخلوقات بخوام در نظر بگیریم عین وجوب نیست که، به اوست، وجود به غیره، او به ذاته. پس بین این قائم به ذات و قائم بالغیر هیچ گونه شباهتی نیست. نکته دیگه اینه که مخلوق یعنی محدود. مخلوق یعنی چی؟ یعنی حد خورده، اصل حیاتش نبوده بود شده، علمش محدود، قدرتش محدوده، حیاتش کل شیء هالک محدوده، کل شیء فان محدوده. همه شؤوناتی که نسبت به یک مخلوق در نظر میگیریم در مورد خالق معنا نداره. ممکنه بگی علم، علم که کماله، میگیم علم شما محدود و عین تو نیست، علم شما شدت و ضعف پیدا میکنه، هیچی نمیدونستیم بهت میدن، یا مثلا در یک زمانی هستش که به این صورت میشه که میدانستی همه فراموش میشه میره، یا توان و نیرو داری، در یه زمانی داری توانت شدت و ضعف پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی غیر توه، افاضه شده به. اما در مورد خداوند چی؟ علمش عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه، ذاتش چیه؟ لا حد له، هیچ گونه حد و حدود نداره. بعد قدرت و علمش هم که عین ذاتشه لا حد له. اما در مخلوقات چی؟ تمام اینا محدودیته و بین محدود و بین نامحدود هیچ گونه سنخیت نیست. انتم الفقراء الى الله والله الغني والله غني الحميد.
سوال میشه جان؟ این سوال همیشه برای مطرح بوده. حالا درسته تو روایات اینا اومده، مثلا حالا اون روایتی که دیگه تیر خلاص میزنه میگه و کنهو تباینه ایاهم، کلا بین خالق و مخلوق تباین،
تباین ذاتی.
یک سوالی عقلا کمی توش گیر دارم و اینها، یه که دو چیز یا عین همن یا مثل همن یا ضد همن، و خب ما با خدا نه موجودیتمون نه علممون نه وجودمون عینیت که نداره، این مشخصه، اما چجوری میتونیم بگیم مثلیت هم نداره، در حالی که تعریف مثلین اینه که یه وجه اشتراک دارن و یک وجه افتراق، و تو تمامی توضیحاتتون من جای دیگه که خوندم اینها میگیم ما وجود داریم، خدا هم وجود داره، یا ما علم داریم، خدا هم علم داره. یعنی داریم خودمون بیان میکنیم وجه اشتراکونو، بعد وجه افتراقات رو بیان میکنیم، میگیم خدا علمش مثلا لایتناهیه، ما متناهیه، یا خدا وجودش مثلا مسبوق به عدم نیست یا قدیمه، ما نه مسبوق به عدم هستیم و حادثیم. خب این شما وجه اشتراک افتراق دیگه، یعنی ما مثل اینیم.
این چیزایی که دارین شما میگین فقط در مفهومه. شما میگین در این که خداوند عدم نیست ما هم عدم نیستیم، اشتراک معنوی و وجود قائلیم. در این که وقتی که نسبت به خداوند میگیم که عالمون این لیس به جاهله، در این که خداوند لیس به جاهلن ما هم لیس به جاهلن، مفهومن در حقیقت علم اشتراک معنویه. اون مصداقا چی؟
مصداق وجود غیر مصداق وجود. خدا مصداق بله وجود داره یا نه؟ داره. ما هم مصداقا وجود نداریم.
بله ولی ولی اون وجودیه که عین وجوبه.
خب نه
این مفهومنه. این در مقابل طرد عدم شما مفهوم واحد رو در نظر گرفتی
که با هم دیگه الان اشتراک داریم، درسته؟ در مصداق وجود.
بله در وجود در مقابل عدم.
در مقابل عدم.
بله در مفهوم وجود.
نه در مصداق
در مصداق موجود با هم دیگه. بله هر دو موجوده. موجوده. ولی اون موجود قائم به ذاته
چه وجه افتراقمون دیگه مثلیم چون موجودیم
و
این نیست، این هم نیستیم چون که وجه افتراق
اشتراکمون مثلیم. اشتراکمون به صورت سلبیه، یعنی در طرد عدم اشتراک داریم نه در حقیقت وجود.
خب حقیقت وجود هیچ اشتراکی نداریم؟
نه.
بهش میگیم هم به خدا موجود هم به خودمون
میمونه. طرد عدم میکنی از دوتا. دو حقیقتی هستش که وقتی در نظر میگیری که دوتا موجوده، دو حقیقتی که قائم به خوده، دو حقیقتی که یک حقیقت قائم به خوده یکی قائم به غیره، یک حقیقت حد داره یک حقیقت حد نداره. خب وقتی نگاه میکنی هر دوتا هم طرد عدم میشه، مفهومن هم اشتراک معنوی هستش. اما مصداقن چی؟ مصداقن این وجود شما این وجود، این وجود خدا این وجوب هست یا نیست؟ بلی وجود ما این وجوب نیست، پس سنخش متفاوته.
درست.
نکته اینجا اینه که سنخش متفاوته. بله در اینکه موجوده هر دو موجودن، یعنی چی؟ یعنی معدوم نیستن، اما این وجود با این وجود متفاوته.
حالا من سوالم اینجا، ما وقتی میگیم مثلا ما انسان زید هر کسی عالم یعنی لیسه به جاهلن، درسته؟
بله.
خب ما از این چی میفهمیم؟ آیا همون رو میفهمیم که وقتی میگیم خدا عالمون، حالا با یه فرقی که علم خدا لایتناهیه ولی مثلا علم زید علم امر علم
نه
مثلا متناهیه،
نه مصداقا فقط طرد جهل میفهمیم.
خب طرد جهل
فقط طرد جهل.
پس ما در طرد جهل
نهایتش هم طرد جهل هم اسمشو بذاری علم بازم گیر نداره، اشتراک معنوی داره. اما مصداقا چی؟ وجود او اینه ذات او اساسا قابل درک نیست برای ما.
مصداق وجود ما این که میگیم ما موجودیم یعنی مصداقا وجود داریم، چی ازش میفهمیم؟ یعنی ما در خارج هستیم دیگه، مصداق ما در خارج متحقق، درسته؟
خب
خدا هم مصداقش در خارج متحققه. حالا اینی که ما میفهمیم از اینکه مصداقمون در خارج متحققه با اون چه که میفهمیم وقتی میگیم الله موجود یعنی مصداق خدا در خارج متحققه، آیا متباینه؟
بله. یعنی هر دو تحقق دارن. بله
در...
نه تحقق دارن، یعنی توهم نیستن، تخیل نیستن، عدم نیستند. اما مصداقا چی؟ دو حقیقته. این موجود قائم به ذاته، این موجود این وجوبه، این موجود چی؟ این ضعفه. خب نه
یعنی ما اشتراکشو قبول کردیم، میخوایم بگیم اشتراک با هم دیگه تباین داره، نمیشه که اشتراک متباین باشه.
ببین اشتراکو دارین در مقابل عدم دارین بحث میکنین. شما وقتی موجود به اعتبار معدوم بودن میگی موجود دیگه، بله. داره که به اعتبار هر دو که سلب جهل میشه میگی علم، به اعتبار هر دو که سلب عجز میشه میگی قدرت.
باید بخواهم
اینطوری بحث کنیم، سلبیه دیگه.
همه جهات و جنبه های وجودی رو میتونیم به عدم برگردیم. همه یکی کم خوب نمیفهمم، یعنی انتهاش اینجا
چاره ای نیست. تمام اینا به خاطر اینکه ما بطن و کتم او رو درک نمیکنیم.
خب درک نمیکنیم نه که تعطیله، درسته؟
تعطیل نیست.
خب همین، پس یه چیزی هست.
بله هست ولی ما نمیفهمیم.
بله
ما نمیفهمیم. خواهش. حالا ببینین اینجا این گونه شدش بس که از لحاظ عقلی اینه، از لحاظ روایات و آیات هم که نگاه میکنیم فراوانه. لیسه که مثل ایشه، لیسه که مثل او شیء نیست. پس اگه یه نفر بگه که مخلوقات مثل خدا هستن، این مقابل قرآن حرف زده. لیسه که مثلش، یا این روایت از حضرت موسی بن جعفر فرمودن من شبه الله به خلقه فهو مشرک. کسی که تشبیه بکنه من شبه الله به خلقه، کسی که تشبیه بکنه الله و به مخلوقاتش و مشرک.
خب استاد از همین آیه قرآن لیس کمثله شیء، خب مگه نگفتن روایتی رو مثلا درست بگیرین که مخالف با قرآن نباشه؟ این که اومدن خب اهل تصنن جا زدن این خلق آدم صفت الله چی بود؟
علی صورته،
خلق آدم علی صورته. خب این مشخص میشه چون مقابل این آیه قرآن میشه، خب این باطله.
بله، اگر چنانچه اصلا هر عبارتی که چه منابع شیعه باشه چه موارد سنی، چه منابع سنی باشه، اولا این در مقابل عقله، ثانیا بله در ارتباط با نصوص دینی، یعنی صریح آیه قرآنه و روایات هم در خصوص فراوونه. در همین کتاب توحید صدوق، الان فقط یک اشاره ای من بکنم، ایشان یه بابی داره، باب و توحید و نفی تشبیه. در اینجا روایات فراوانی آورده که در این خصوص که بینونت داره بین خالق و خلق، که روایتش خیلیه. حالا مثلا روایت اول، الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، بان من الخلق، بعد این آیه مطرح میشه. یا مثلا فرض بکنید که در همین روایت، خلق الله الخلق حجاب بینه و بینهم، خلق مخلوقات نایی خدا حجاب بین او و آنهاست، مباینته و ایاهم، مباینت خدا با خلق، مفارقته و نیتهم، مفارقه اینجا به معنی جدایی او با حقیقت آنهاست. یا در صفحه 42، فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتن و من صانعه، روایت سریه. یا در حدیث سوم، الذی لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان قدرته بان بها من الاشیاء، بانت الاشیاء منه، از قدرت اوست که او با اشیاء و اشیاء با او مباینت داره. این صراحتا آورده. و در خصوص روایات خیلی زیاده. میگم عرض من اینه که یک بابی به مرحوم شیخ صدوق اختصاص داده در همین کتاب توحید صدوق، و علامه مجلسی هم در بهار و در مجامع حدیثی ما روایات فراوانی در این خصوص هستش. اما خب اینجا باید بدونی که اینجا حضرت صادق علیه السلام میگه اینها اومدن خدا رو شبیه مخلوقات دانستن، پس یک انحراف دیگه نسبت به قائلین به تناسخ مطرح میکنه. بعد میفهمن والقیامت عندهم خروج الروح غالبه و ولوجه و ولوجه فی قالب آخر. قیامت نزد اینها چیه؟ میگه همون خروج روح از قالب خود و وارد قالب دیگر شدنه. قیامت که قائل نیستن که، این قائلن که این روح که در یک بدنی بود حالا از بدن خارج میشه وارد یک بدن دیگه میشه، بس قیامت هم قبول نده. خب وقتی که ان اصحاب تناسق قد خلفوا وراءهم منها جدین، وقتی اینها دین و پشت سر گذاشتن، خب مبتنی حرفاشون جوریه که احکام دین هم قبول ندارن، لذا ما میبینیم که ازن میفهمن و کل شیء من شهوات دنیا مباح لهم، میگه که کل چیزها در مورد شهوات دنیا اینا رو انجام میده، هیچ قید و بندی نداره. من فروج النساء و غیر ذالک من الاخوات و البنات و الخالات و ذوات البعوله، میفهمن که تمام شهوات دنیا رو این گروه مباح میدونه، ارتباط داشتن با خواهر و دختران خود و خاله و حتی زنای شوهردار، تمام اینها رو آزاد میدونه، مشکل نمیده. و کذالک المیتتو و الخمرو و دمو فس تقبه مقالتهم کل الفرق، میگه و نیز خوردار مردار، خوردن مردار گوشت میته رو، شراب و خون رو اینا مباح میدونن، نام استفاده. فلما سئل الحجت زاقوا و هادو. بله؟ در ادامه میگه که بله، اینجا میگه تمام مذاهب از این عقیده میگه بیزارن و اینها رو لعن میکنن. اون قسمت آخرش رو ترجمه نکرد. فلما سئل الحجت زاقوا و هادو، میگه که و چون از ایشان سوال میشه خب حالا شما قائل به تناسخید، حجت و برهان شما ها چیه که چه این حرفی رو داریم میزنید، میگه اینا رویگردان میشن و گریزان، یعنی بی دلیل هست گفتن آب و اجداد رو اینا قبول کرد. و زعم و معذالکه ان الههم ینتقل من قالب الى قالب، میگه اینا معتقدن که خدایشان نیز از قالبی به قالب دیگه منتقل میشه، حتی خداشون. کالا یک بحثی داره، من میخواستم اینا رو بیارم امروز وقت نکردم، حالا اونقدر مهم نیستش. که در بودیسم به اینجا میرسه حرفها، که بعد از اینکه حالا این قالب شد و حالا اونا به اون معنای خدایی که ما قائل هستیم قائل نیستن، اونا یک چیزی شبیه بحث وحدت وجود و موجود هستش و هم دیگه داره، ولی خب این حرفا داره که بعد خداشون به چه صورت میشه، اینا میتونن رفقا رجوع بکنن به افکار بودیسم. و ان الارواح الازلیه هی التي كانت في آدم ثم حلم مجرا تجري الى يومنا هذا في واحد بعد آخر، میگه اینا که صحبت شد که اینا ارواح ازلیه، و ارواحی که همیشه بوده، یه ارواحی تو اجساد داره میچرخه، اجساد مبتنی شد به حرکت فلکیه دیگه، که این همین تو این روحا بوده، این روحا بر اثر حرکت فلکی اجسام به وجود میان، جسم به جسم به این صورت میچرخه. این ارواح ازلی همان است که در آدم بوده، باز همان روح کشیده شده، از یکی به دیگری منتقل گردید تا چی؟ به روزگار ما رسید. فاذا کان الخالق فی صورت المخلوق فبما یستدل علی ان احدهما خالق و صاحبه. این فرماین که پس با این فرض که خالق به صورت مخلوق، چگونه خالق بودن یکی از آن دو اثبات میشه. این عبارت رو من عاشق مشتبه نیاورده، این خط بعدیش اینا خوب بود اگه میاوردن، میگه اگه شما بدونی که خالق رو به صورت مخلوق بدونی، به چجور خالق بودن اثبات میشه؟ اما میشه مخلوق دیگه، خدا اگه صورت مخلوقی داشته باشه، صورت آدمی داشته باشه، آدم هم مخلوق و همشه مخلوق، چجوری خالق بودن رو میخوای اثبات بکنی؟ اینه. یه نکته من اینجا لازم میبینم از باب تذکر عرض بکنم، حالا فرصتی که داریم. ببینی اینا یک بحثی رو مطرح کردن، مثلا ارتباط با محارم در قائلین به تناسخ در فرمایش امام صادق مطرح شده، و خوردن مردار، خوردن شراب و خوت خون، اینا رو مطرح کرد. خون و کذالک المیتتو و الخمرو و دم، نه خنزیر نیست، حالا خوک کم چیدی یا مسیحا چا میکنم. بله، خوک جز گوشتای درجه دوه در اروپایه، ما گاهی وقتا اینجا الان اگه گوش باشه، مثلا گوشت گوسفند اگه 120 تومن باشه، گوشت خوب دو برابره تو ایران گرونه. من سوال کرده بودم این بند خدایی تو این کار بود، آقا ما دو برابر میفروشیم، اما اونجا مثلا گوشت گوسفند هر چقدر باشه نصفش قیمت گوشت خوکه. مثلا معمولا زعفا گوشت خوکی میخورن، اونهایی که وضع مالشون خوبه همین گوشت گوسفند استفاده میکنه. حالا ببینید یه نکته رو اینجا من میخوام تذکر بدم. ببینین اگه یه نفر دین نداشته باشه، حالا اینا گفتن که تناسخ بالاخره باز یک جایی هستش که میگن ما توبیخ میشیم در دوره بعد، مثلا یه فردی باشه آتیست باشه، اصلا اعتقاد نداره، حتی قائل نیست که، اصلا اعتقاد به روح هم نداره که بعدن روحش حالا وارد جسدی بخواد بشه، نه چنین چیزی رو اعتقاد نداره، آیا این یه چیزهایی رو برای خودش بد و خوبهایی رو درک میکنه یا درک نمیکنه؟ اینو ما خیلی تو جمع های آتیستیک های اوقات صحبت میکنیم، میگیم ببینیم ما یه حسن و قفه عقلی داریم، خداوند به هر کسی عقل و ودیعه گذاشته. صرف نظر از این نفر که دین داشته باشه و نداشته باشه، با این عقلش یک چیزهایی رو میفهمه خوبه، یک چیزهایی رو میفهمه بد. مثلا فرض بکنید که عدالت خوبه، خیانت بده، ظلم بده، اینها رو میفهمه. مثلا فرض کنید که لازمه این نیستش که یک نفر دیندار باشه که بدون قتل چیز بدیه، نه واقعا این نفر آتیست هم باشه عقلش حکم میکنه که قبیح این کار. خیانت کردن میدونی چیز بدی هستش. اینجا این نکته مطرح میشه. امام صادق مواردی رو فرمودن نسبت به قائلین تناسخ، ما میخوام اینیم حسن و قبه عقلی اینجا چطور میشه. خب مثلا در مورد خوردن میته، اگه فکر بکنیم که بسا عقل انسان چیز بدی ندونه، مثلا چی؟ مثلا میگه گوشت یک انسان بوده، یه انسانی تصادف کرده خب و فاسد نباشه، گوشت بیماری نباشه، یه گوشتی بوده، اینو میبرن قصابی، یا گاهی اوقات جنین یه گوشتی هستش که بله گرونترین گوشت هم هستش رو استفاده میکنم، میگه برای بدنم مفید. خب عقل واقعا اینو قبیح میدونه؟ خود عقل، نه عقلی که مشوبه به دین باشه، نه عقلی که اصلا هیچ دینی نداره، میگه یه گوشته جنینه، اگه ما استفاده نکنیم فاسد میشه، سالم هم هستش، من استفاده بکنم برای بدنم خوبه، یا یک سری مشکلات بدنم رو درمان میکنه. نهایتش الاز عقلی قائلین تناسخ هم اینو میگن، آتیست هم اینو میگه، و طبیعتا در فرمایش امام صادق این در زمره حسن و قبح عقلی چه بسه محسوب نشه. یا مثلا نکته دیگه ای که باز حضرت فرمودن، خوردن شراب هم همینه. شراب، آیا خوردن شراب، حالا اگر چنانچه الکلش رو بالا نبریم، ما اونجا که بودیم عرضم خدمت شما، ایرانیایی که می اومدن دو جور می شدن، یا کلن می اومدن یه مدت که بودن دیگه لب به شراب نمی زدن، لب به ویسکی نمی زدن، یا قهار بودن در خوردن، یعنی می گرفتن ازم بودش این بطری ها رو می گرفتن، دو نفر یه بطری بزرگ می خوردن که حالا مثلا خارجی ها بخواستن بکنن این 20 نفر بستشون بود، دو نفر با هم میخوره. او هم اینطوری بود. اینا وقتی اومدن میگن او سوپرمارکت ها شراب ها ویسکی ها چیده، مدل های مختلف از 10% 15% هست تا 98% الکل مختلفه، هرچی درصدش هم بالا باشه قیمتش هم بالاته. خب اینا آزادن دیگه، میان میگیرن. اینا اقدر میخوردن معده‌شون عادت نداشت، بیمارستانی میشدن، بیمارستانی رو پدرشون در میومد، یک هفته چهار روز تو بیمارستان دیگه، اون این چیز زهر ماری بود دیگه، هم لب نمیزدن. یعنی بنده های خدا، حالا یا شیطان، تو ایران که گیرشون نمیومده، اینجا که اومدن خریداری کردن خوردن استفاده میکردن، بیش از اندازه که استفاده میکردن جوری دل و روده به هم میریخت که دیگه اصلا متنفر بود، چون خود مشروب هم بدطعمه دیگه، اونا که خوردن میدونن، حالا ما که نخوردیم شنیدیم. البته بستگی داره با چی قاطیش بکنی، ماست موسی رو بگیری، چیپس بگیری، اینا تاثیر داره، نوشابه قاطیش بکنی رو همه هم میخندن دیگه، بالاخره اینجا هم که نبری شنیدیم بالاخره، اما یه چیز بدطعمی اصلا، الکل چیز بدطعمیه. خب اینا معمولا همین کمی که خوردن مارکای مختلفی بیاش بوده، شما مارکای ما خوردیم بدتم بوده، اونایی که خوردی
نه اذیت میکنه،
نه اونا شراب با اینا فرق میکنه. ببین شراب مدلش متفاوته، میگن خاصیت هم داره ولی حرام، این متفاوته با اون ویسکی هایی که من میگم، اونا متفاوته. حالا وارد نشیم، خودش جلسه و بحثی داره. بعد اینا اینقدر میخوردن که اصلا دیگه دل و روده شد، برای دیگه تا آخرم نمیخوردن. ما میدیم آقا یک بار خودم یک هفته بیمارستان، تازه بعدم که از بیمارستان اومدیم همه از دستشویی و حالمون خراب بود، اصلا چی بودی چیده بی خودی، یه دقیقه حالا یکم افراد نمیکنن. اینا دیگه اصلا اینقدر میخورن که تلو میخورن. ما چند نمونه خودم دیدم که از ایرانی ها که نمیتونه درست حسابی راه بره، اما اونای دیگه مثلا 15% 20% نهایت 25% 25% به بالا، اونم تو جشنا استفاده میکنن دیگه. الحمدلله ایرانی در هر جهتی جلو داره، در هر جهتی سکان ها رو بخاطر. گفتم ما چه کاریه؟ او بابا مثلا پیرزن و پیرمرد یک اون خورده 25 درصد میخوره، یعنی هیچی نخورده، این معده اصلا عادت نداره، یهو 98 درصد بخواد استفاده بکنه. ما که میخوام به اونجا بزنم، اول بریم سکو رو فد بکنیم. ایرانی اینطوریه، زیاد دنبال این نیست وقتش ضایع بشه، ببینه تهش چیه. برای همین مثلا اعتیاد در ایران، مثلا فرض بکنی با بنگ و تریاک و اینا مثلا اگه باشه به همین اندازه، خب میشه بالاخره تحمل. ولی اینا میبینی که یهو به دو مورد کد دیگه، میبینی تا تهش رفت دیگه. جدیدترین مواد مخدر در حال هستش. خیلی دوست دارم به ته قضیه برسم، ببینن چی در میاد. در حال ببینید، خب پس این جریان خمرم که مشخص، خمرم با حسن و قبح عقلی چیزی نیست. حالا کم بخور، زیادش ببخشین، شما عرضم بوزی، شما گوشتم زیاد بخوری حالت خراب میشه، هر چی زیاد ماستم زیاد بخوری سردید میشه، حالت خراب میکن. به اندازه بخور. بعدی چیه؟ دم، خون بخوای بخوری. خونم خب اگه واقعا به اینجا برسه که خون، البته ما یکم خون بعدی وقتا در دهان شورمزه اینا از شراب خوشمزه تره، ولی خب حالا خونم اگه استفاده بکنیم میگه چیزی نداره، خونه دیگه، برای بدن همینطور که تو رگ میزنی میگه بخورم. چطور تو رگ میزنی؟ اگه تو رگ اگه استفاده کردنش بده تو رگ هم نزن، میگه بده چیز خوبیه، خون میخورم. پس این به حسن قوه عقلی نمید. نکته دیگه اینه که ارتباط با مهاره، ارتباط با مهارم در حیطه حسن و قبح عقلی میگنجه یا نمیگنجه. ببین برای خود من هنوز معلوم بحثه. یک بحثی در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق مطرح کرده که میگه آقا مثلا فرض کن که حضرت میگه که این ارتباط با مهارم اینقدر بد و چنینه که با مادر خودش نمیدونم پدر با دختر خودش از این حرفا که میاد مطرح میکنه، میگه اینقدر اینا بده که یک ماجره رو تعریف کنه، یک اسبی چنین کرد و فهمید بعدا خودش از بین برد. اون روایت خیلی بروز و ظهور داره که این با حسن و قبح عقلی ارتباط با محارم بالاخره بین صورته. اما این روایت وقتی نگاه میکنی میگه بالاخره خب بالاخره یه جنس مقابله دیگه، پدر باشه دخترم باشه محبت هم بین اینا هستش، ولی دوتا ازدواج بکنن چی گیری داره؟ مثلا برادر باشه خواهر باشه اینا ازدواج بکنن، اتفاقا چیه؟ شناخته شده هم هستن، تو یک فرهنگ هم بزرگ شدن، شناخته شده هم هستن، به تفاهم هم میرسن، ممکنه یکی اینو بگه. پس ظاهرا از این حدیث، اون روایت رو باید بررسی دوباره بکنم، وقت نشد اونم نگاه بکنم، از این حدیث هم استفاده میشه که با توجه به حسن و قبح و اینا که غالب تناسخ، این جزء قبح عقلی نیستش، قبح عرفی و شرعیه. عقلی مثلا لحاظ عقلی ما دین نداشته باشیم، مثلا ازدواج یه نفر با خواهرش بکنه یا با دختر خالش، برای که نه با خواهر زشته، با دختر خاله مثلا اشکال نداره. لحاظ عقلی میخوام در نظر بگیریم، به نظر میاد که لحاظ عقلی چنین چیزی رو نشه مطرح کرد، یه لحاظ شرعیه. به علاوه این که ما مواردی داریم که مثلا در دین اسلام اینها را حرام قائل شده اما در شرایع قبلی آزاد بوده. مثلا چی؟ در زمان حضرت یعقوب بودش علیه السلام، اگه اشتباه نگو بردی حضرت یعقوب بود، این دو تا خواهر با هم گرفته بود، دو تا خواهر گرفته. خب الان دو تا خواهر با هم نمیشه گرفت، باید یک خواهر رو بگیری یا بمیره یا طلاقش بدی خواهر دیگه، دوتا رو با هم نمیدی. اما چطور؟ ببین اگه بحث قبح عقلی بود، شرایع نباید تعارض با قبح عقلی داشته باشه. پس نشون میده یک قسمتش که اصلا قبح عقلی 100% نداره، اوکیچ، چون به خاطر اگه قبح عقلی بود چطور که حضرت یعقوب دوتا خواهر گرفت الان میگه نباید بگیری؟ شریعت تغییر کرده. اما نسبت به موارد دیگه هم با توجه به این حدیث قبح عقلی نداره، قبح شرعیه، ظاهرا این گونه. حالا باید نگاه بشه اون روایتی هم که در علل الشرایع ببینیم که در ارتباط با ازدواج و محارم از او قبح عقلی استفاده میشه. قبح عقلی هم میشه خودشون هم تصور بکنه، یعنی در خلع در نظر بگیره، خودشو دینو بذاره کنار، حالا بگه آقا واقعا لازم ذاتی چیز بدیه مثلا، یه چیز بدی نیستش، لازم عقلی بیاد بالا پایین بکنه ببینه قبح ذاتی داره یا نداره. اینو اینجوری نه، در این نکاتیه که حضرت فرمودن یک گناه‌های خاصی هم اشاره کردن، باید نمی تناسب بودن، گناه‌های خاصی رو اشاره کردن، مثلا نگودن قتل، قتل حکم عقلیه، قبح عقلی داره. نگفتن خیانت، خیانت قبح عقلی داره. نگفتن دزدی، دزدی قبح عقلی داره. یه سری گناهان خاصی رو اشاره کردن، اما یه نکته اینجا بالا آوردن، این اشاره کردن، گفتن تمام شهوات دنیا بر این گروه مباحه. اگه اینطوری باشه دیگه اینها اینگونه میشه در نظر گرفت، تمام شهوات دیگه استثنا نداشته باشه. حالا ولی این مواردی که گفتن قبح عقلی نداشته باشه در مورد قائلین به تناسخ، اینگونه میشه حرف زد که قائلین به تناسخ عقل اعتنا بهش نمیکنه. چون اگه اعتنا به عقل بشه نباید بگه تمام شهوات رو بعد جدا رو قبیح میدونه، اما اینا اینی که از خودش رو رها بکنه، مقید به حکم عقل نباشن، چنین چیزی هم میشه از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام در نظر گرفت. خب این خواستیم یک مقدار روی روایت کار بکنیم، ببینیم بالاخره قائل به تناسخ در فرمایش امام صادق چگونه. دو تا روایت دیگه هم که مرحوم شیخ نقل کردن در همین صفحه 960، یکی فل عیون مسند قال قال المعمون للرضا یا ابوالحسن ما تقول فی القائلین به تناسخ، فقال الرضا من قال به تناسخ فهو کافر، قال قال ابوالحسن علیه السلام من قال به تناسخ فهو کافر. دو تا حدیث هم کفر اینا رو مطرح میکنه، کسی که تناسخ رو قبول بکنه با ضروری دین که معاده در تعارض معاد و انکار انکار کرده، پس این حکم عقل و پس این حکم دین و ضروری دین رو به تعبیر انکار کرده. این هم این نکته ای که حالا باز انشاءالله جلسه بعد ادامه شده در خدمت رفقا خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.